أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره در ورود امارات در استصحاب بود. خلافاً مرحوم شیخ که قائل به حکومت بود و خلافاً برخی دیگر که قائل به تخصیصند و خلافاً احتمال چهارمی که از کلام آخوند برآمد که توفیق عرفی رو اشاره کرد، ایشان قائل به حکومت به ورود شد به این معنا که با وجود اماره موردی برای استصحاب حقیقتاً باقی نمی ماند، نه اینکه مورد هست ولیکن حکماً استصحاب جاری نمی شود. لا مورد برای استصحاب حقیقتاً با وجود اماره. به این توضیح اولیه که دلیل دال بر اعتبار استصحاب گرچه موردش شکه و با اماره شک حقیقتا منتفی نمی شود، ولیکن مورد دلیل استصحاب مطلق الیقین و شک نیست، بلکه اونچه مفاد دلیل استصحابه نقض یقین به شک است، نه اینکه با هر شکی تا گفته شود در مورد اماره شک محققه. ولذا اگر مفاد دلیل استصحاب مفاد ادله دیگر اصول عملیه بود که در فرض شک جعل استصحاب شده بود، گفته شده بود که هر کجا یقین سابقی و شک لاحقی حکم به بقاء یقین سابق بشود، خب نمی توانستیم دلیل اعتبار اماره رو وارد، یعنی اماره معتبره به دلیل خودش رو وارد بر دلیل استصحاب قرار بدیم، چون گفته بود که اگر من کان علی یقین فشکه فلیم و علی یقینه. خب اماره وقتی که آمد صدق میکنه هادا شاک کن، ولیکن در عین این که شاک کن شارع گفته به شک اعتنا نکن، ولی حرف مرحوم آخوند قدس سره، دقت حرف مرحوم آخوند قدس سره در این بخش نهفته است که معمولا متفتن منظور ایشون نشدند و اشکالاتی که بر مرحوم آخوند شده از همین جا نشأت گرفته، از عدم تفتن به این بخش از کلام ایشان. ایشان فرق میگذاره بین لسان استصحاب و لسان دیگر اصول عملیه، ولو مرحوم آخوند امارات رو وارد بر کل اصول عملیه استصحاب و غیر استصحاب میدانه، ولیکن بیان ایشان مرحوم آخوند برای ورود اماره بر استصحاب با بیان ایشان برای ورود اماره بر سایر اصول عملیه متفاوته، کما صرح بهی فی حاشیت رسائل. دو بیان داره ایشون برای ورود، یه بیان مال استصحابه، یک بیان مال سایر اصول عملیه، و عدم تفکیک بین این دو بیان منشأ اشکال بر مرحوم آخوند شده، گفتن یا مرحوم آخوند این ورودی که شما میگی حرف نادرستیه، و لذا فعلا بیان اول مرحوم آخوند اینه که در اماره‌ای که معتبره به دلیل حجیتش هست صدق العادل اقتضا میکنه خبر ثقه‌ای که دال بر وجوبه حجته، با فرض این که عموم دلیل حجیت اماره قائم بر خلاف حالت سابقه رو شامل می شود، مرحوم آخوند می فرماید من نقض یقین به شک نکردم، بلکه نقض یقین به خبر کردم، نمیگم نقض یقین به یقین، اون بیان دومه، من نقض یقین به خبر کردم نه نقض یقین به شک. قبلا این شی واجب نبود، استصحاب اقتضا میکنه عدم وجوبش رو بخواهم، ولی خبر زراره دال بر وجوب صلات اول شهر فرزند، من اگر از استصحاب عدم وجوب رفعیت بکنم به واسطه اماره و خبر دال بر وجوب، نقض یقین به خبر کردم نه نقض یقین به شک، و مفاد دلیل استصحاب اینه که شک تو ناقض یقین قرار نده، نه این که اماره رو ناقض یقینت قرار نده. حجت بر خلاف حالت یقینی سابقت رو ناقض یقینت قرار نده، این تو دلیل استصحاب نیامده، میگه لا تنقض الیقین بشک، و نگفته مع الشک بشک، و لذا مرحوم آخوند میگه بله در مورد قیام اماره نقض الیقین مع الشک، نه نقض الیقین بالشک، بلکه نقض الیقین بالخبر. و دلیل استصحاب صحیحه زراره نهی از نقض یقین سابق به خبر علی خلافهی که نکرده. اونی که موضوع در دلیل استصحابه درسته فرض شک شده، اما مطلق شک رو مجرای استصحاب قرار نداده، مجرای استصحاب رو اونجایی قرار داده که شکتون ناقض یقین باشه، اینو مجرای استصحاب قرار داده، نه اینکه هر شکی رو مجرای استصحاب قرار داده باشه تا بگید در مورد قیام خبر و اماره شک وجود داره.
شک رو در شک
به معنای عرفیش گرفته، شک حتی به معنای تفاوت طرفین بگید مهم نیست،
عدم العلم
دیگه، شک به معنای عدم العلمه، اما نه اینکه شک به معنای عدم الحجه، اون بیانات دیگری که برای ورود گفتن و خودشونم جواب دادن. یک کمی اگر به من اجازه بدید، من حالا که فرمودید بفرمایید، اما فعلا نوبت منه یه مقداری حرف بزنم.
خبر بالاخره مفیده است، خبر مفیده چه یه مولا مفیده شکه، یه مفیده زنده، یه مفیده شیعه است،
مفیده یقین نیست خبر
همین دیگه.
خب ولذا بخواد یک نظریه یقین به شکه دیگه. کلام اینه که خبر ولو در مورد شکه، اما خبر حجتون. اگر خبر حجتون، من در حقیقت به این حجت دارم رفعیت از حالت سابقه می کنم. بله این حجت مع شکه، یعنی خبر در فرض شکه، اما اونی که موجب نقض حالت سابقه است شک نیست، حجیت الخبره. اونی که در روایت آمده شک رو ناقض یقین قرار نده، شک رو سبب نقض یقینت قرار نده، نه این که خبر رو سبب نقض یقینت قرار نده. درسته خبرم در موردش شک هست، چون اگر علم داشتیم باز حجیت امارم معنا نداشت، اما سبب ناقض بودنش ذات خبر نیست بلکه حجیتشه، ولذات و حجیتش هم قطعیه، مفاد دلیل صدق العادله. پس درسته در این مورد من بگم به سبب شک من رفع ید از یقین سابق نکردم، بلکه اونی که سبب رفع ید من از یقین سابق شد حجیت خبر بود. بله حجیت الخبر همراه شکه، اما اونی که سبب رفع ید از حالت سابقه منه اون همراه نیست، بلکه خود حجیت خبره. و لذا درست من بگم من به سبب شک، یعنی اگر دلیل حجیت نبود خبر شکه. خب اگر من میخواستم با قطع نظر از حجیت خبر رفع ید از حالت سابقه به امارهی که برخلاف حالت سابقه قائم شده اگر میخواستم رفع ید کنم، رفع ید به سبب شکه، اما میگم این شک جای خوب شکه، ولی من به سبب این رفعیت نمی کنم، ولی اگر این بود و حجیت نبود من رفعیت نمی کردم. چرا رفعیت از حالت سابقه می کنم در موردی که شک دارم؟ چون به من گفتن خبر و ثقت حجتو، پس سبب رفعیت من از حالت سابقه شک نیست، ولو همراه شکه. در همراهی شک رفعیت از حالت سابقه می کنم، اما سبب رفعیت من از حالت سابقه حجیت و صدق العادله، نه ذات و شک. و کم فرق بین این دو عنوان که رفعیت از حالت سابقه همراه شک، یا رفعیت از حالت سابقه به سبب شکه. رفع ید از حالت سابقه همراه شک بودن اما از اینه که خود اون شک سبب رفع ید از حالت سابقه باشه. ولذا اگر اماره معتبر نبود رفع ید از حالت سابقه بود حال شک، مع شک و به شک، هم مع شک و به شک، چون ما حجتی نداره. اما اونجایی که شاعر گفته خبر و ثقت حجتون، رفع الید عن الحالت سابقه همراه شکه، مع شکه، اما به سبب شک نیست، خود این شک منشأ رفع ید من از حالت سابقه نیست، بلکه اون چه منشأ و محرک و داعی و سبب رفع ید من از حالت سابقه است عبارت از صدق العادله، نه شک. ولذا این بیان در ورود اماره بر سایر اصول عملیه دیگه جاری نمیشه. یعنی اگر با این بیان میخواستیم بگیم کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام. مرحوم آخون میگه با این بیان نمیتونید خبر رو، اماره رو وارد بر کل شیء حلال قرار بدید، چون در کل شیء حلال نیامده. کل شیء حلال به سبب، مگر سبب شکی فی البین نباشه، این که نیست. در کل شیء حلال معشک، چون معنای کل شیء حلال حتی تعلم یعنی هر شیء ما لم تعلم، هر کجا همراه عدم علم بود حلیت هم بود. ولی تا این بیان مرحوم آخوند محدود به استصحاب کرده و بعد برای سایر اصول، با اینکه قائل امارات وارد بر سایر اصول هم هست، یه بیان دیگه ای رو در نظر گرفته که حالا بعد اشاره خواهد.
خب
بیان
ادعایی و تعبدیه، این بیان حقیقیه که
حجیت بیان حقیقیه، منتها شک بودن تعبدی، علم بودنش تعبدیه، ولی حجیتش که به حضرت عباسه نمی کنه، ولذا شک و از شک بودن خارج نمی کنه، اماره شک و از شک بودن خارج نمی کنه. مبنای مرحوم آخونده که میگه اثر امارات منجز و معذرن، نه اینکه امارات علمن کما یقوله النائینی، نه اماره علم نیست، علم تعبدی هم نیست، علم کارخونه‌ای هم نیست، فقط منجز و معذره این. ولی در این حال میگه شما اگر در مورد اماره رفعیت از حالت سابقه بکنید، به سبب شک رفعیت نکردید، بلکه رفعیتتون به سبب حجیته. و لا تنقض نگفت که به سبب حجیت رفعیت نکن.
این حکومتن یا
وروده؟ یعنی این که رفعیت از حالت سابقه دیگه به سبب شک نیست، مع شک که نه به سبب شک. اگر دلیل استصحاب استصحاب مع شک بود، شما میگفتید که اماره مع شک که، و اماره مع شک شک که برطرف نکرد، استصحاب مع شک که، پس لا محال تقدم استصحاب بر اماره، یا از باب تخصیص باید تقدم اماره بر استصحاب، یا از باب تخصیص باید باشه، یا ما به حکم تخصیص که حکومته. کل کلام آخوند تو این یک کلمه نهفته است که مفاد دلیل استصحاب نقض یقین به شک، منع از نقض یقین به سبب شکه، نه اینکه نعی از نقض یقین همراه شک.
قسیم بشکیم
سببه، اون
قسیم شک توی روایت
یقین
قرار داده شده دیگه.
قسیمش حجت نیست که ما بگیم
آقا
بالحجته،
وقتی خبر اومد بالحجته
ممکن نگفتیم بالحجت. ما گفتیم اونی که نهی شده نعی از نقض یقین به سبب شک، نقض یقین به سبب اماره، نقض یقین به سبب شک دیگه نیست. حالا هنوز وارد اون نشدیم، نه حالا وارد اون نشدیم. ما اصلا یه روایت رو همین مقدار فرض کنیم، لا تنقض الیقین به شک، اون قضا به یقین آخر، اولا تو همه روایات نیست و بعدم تو اون روایت که هم که هست ایشون برای اونم بیان داره همین مقدار. لا تنقض الیقین به شک، من کان علی یقین فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. تمام. کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه. اگر همین مقدار بود میگفتیم این معناش اینه که استصحاب همراه شک حجت، اما میگه من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإن اليقين لا يدفع يا لا ينقض بالشك، یعنی به سببه، یعنی شک رو سبب نقض یقین قرار ندید. خب در مورد امارات من شک رو سبب نقض یقین قرار نمیدم، من در مورد امارات اماره و حجت و اعتبار رو، نه نفس و شکی که موضوعه اون دلیله، من اون رو سبب نقض قرار نمیدم، بلکه اون حجیت که سببیست در مورد شک جعل شده، این حجیت اون رو سبب رفعیت از یقین سابقا میخوان قرار بدن.
موضوع اتفاق که شک باقیه
آقا، موضوع استصحاب باقیه، موضوع استصحاب عبارت است از ناقضیت شکل الیقین.
شما شک
هر شکی نه 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 نمیگم شکی که حجت نیست، شک رو کنایه از عدم الحجم قرار ندادم، اون بیان دیگریه برای ورود و ناتمام و مرحوم آخون اون روحش هم خبر نداره در این استدلال و دیگران خواستن ببندن به مرحوم آخون. مرحوم آخون نمیگه شک یعنی عدم الحجه، میگه بابا من لغویم، شک یعنی عدم العلم، شک لا حجت نیست، شک یعنی موردی که علم وجود نداره. ولیکن مفاد دلیل استصحاب این نیست که هر کجا شک داشتی حکم به استمرار بکن تا مورد امارات مشمول دلیل استصحاب باشه. اصلا مورد امارات مشمول دلیل استصحاب با توجه به دلیل حجیت اماره نخواهد بود. این که میگم با توجه نه یعنی حکومت، با توجه یعنی ورود، میگم با توجه یعنی چون دلیل اماره میخواد وارد باشه به سبب تعبد، اگر تعبد شارع نبود نه استصحاب جاری بود. ولذا اشکال مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم مندفعه. یعنی مثال براتون بزنم، شهرتی که دلیل بر اعتبارش نداریم در موردش استصحاب جاریه. خب شما بیایید اونجا بگید که آقا من رفعیت از حالت سابقه بخوام بکنم به سبب شهرت بخوام رفعیت کنم نه به سبب شک. خوب دقت کنید. حالا مرحوم آقای خویی مثال دیگه ای زده، من حالا بذارید خود مثالش رو بزنم. ایشون میگه از باب اجابت دعوت المؤمن، مؤمن میگه برخلاف استصحاب عمل کن. شما مرحوم آخون لازمش اینه بگید که رفعیت از حالت سابقه، اگر یک مؤمنی به من بگه آقا رفعیت بکن از حالت سابقه، دیگه این رفعیت به شک نیست، بلکه این رفعیت به چیه؟ اجابت دعوت مؤمن. چه حرفای خنده داری گاهی وقتا زده میشه. حالا توضیح بدم، خواهید دید که آیا این حرف رو میشه در مقابل آخون علم کرد. لولا غفلت این مرد بزرگ از رسیدن به مقصود مرحوم آخون. حالا من این مثال آبرومندتری زدم، شک شهرتی که دلیل بر اعتبارش نداریم. خب شما رفعیت از حالت سابقه بخواید بکنید به سبب شهرت بر خلاف حالت سابقه، شهرت بر وجوب دعای اول شهر مثلا، استصحاب نفی وجوب رو میکنه، شهرت اقتضای وجوب رو میکنه. ولو شهرتی که حجت نیست، یعنی دلیلی برای اعتبار شهرت نداریم، کسی بگه خب در مورد این شهرت نباید رفعیت، این مورد نباید به استصحاب در موردش عمل کرد. چرا؟ برای که من اگر برخلاف حالت سابق عمل بکنم نقض یقین به شک نکردم، بلکه نقض یقین به شهرت کردم. و روایت نگفته که نقض یقین به شهرت نکن، گفته نقض یقین به شک نکن. آقا شهرت که به خودی خود اعتبار نداره. پس بنابراین اگر به خاطر شهرت دارید رفعیت میکنی که خودش اعتباری نداره، اگر به خاطر شک همراه شهرت مشمول دلیل استصحابه، و فرض اینه که همراه شهرت که شک هست، شارع گفته در هر موردی که شما شک دارید شما حق ندارید نقض یقین رو به اون شک بکنید. خب شما اگر بنا بشه به شهرت رفعیت بکنید، شهرت که اعتباری نداره یا مشکوک الاعتباره در نهایت، خب نقض یقین فوقش میشه به شک، چون شهرتی که اونم اعتباری نداره پس نقض یقین به حجت نشد، نقض یقین شد به چی؟ به شک. شما اگر به اجابت دعوت مؤمن بخواید از حالت سابقه رفعیت بکنید، نقض یقین اجابت و دعوت لازم نیست، مشرع نیست، پس نقض یقین کردید به چی؟ به شک. چه حرفیه به مرحوم آخون زده؟ مرحوم آخون میگه شما اگر در مورد صدق العادل رفعیت از یقین سابق بکنید، نقض یقین به شک نکردید، به حجت کردید، به صدق العادل کردید. یعنی اونی که سبب شده شما از حالت سابقه رفعیت بکنید صدق العادل بود، نشد که شما و صدق العادل شما هم که فرض این مفروضه، به خلاف صدق شهره که نداریم، به خلاف وجوب اجابت دعوت مؤمن که نداریم. دخل در شک نداره، اما دخل در نقض یقین به سبب شک داره دیگه. من به سبب این شک از یقینم رفعیت نکردم، بلکه به سبب اینکه شارع گفته رفعیت از حالت سابقه بکن با خبر، من نقض کردم. پس شک سبب نقض یقین من نیست، بلکه اونی که سبب نقض یقین سابق منه صدق العادله. یک مقداری من اگه اجازه بدید اون دنبالش هم عرض بکنم تا ببینید چجوری حل مشکل میکنه مرحوم آخون. این قلت، این قلت رو تو حاشیه رسائل داره و توضیح کلام مرحوم آخون. به شما بگم مرحوم آخون در کفایه چیزی بیش از حاشیه رسائل نداره، منتها در حاشیه رسائل دو برابر حرف زده، تو سه چهار بار انقلت و قلت کرده، همه رو در قرآن کفایه خودش خلاصه کرده. حالا اینا رو که بیان میکنم بعد برید کفایه رو مراجعه کنید ببینید کفایه هم بیش از اینا نداره. واقعا مرحوم آخون قدس سره کفایه اعجاز اوست در خلاصه گویی و پرمطلبی. حالا بعضیا اختصاری که خب عده‌ای از مطالب ازش زده شده، نه در عین اینکه همه اون که در دو صفحه حاشیه رسائل آورده تو کفایه آورده، منتها با اجمال و خلاصه گویی. این قلت، اینی که شما دارید میگید رفعیت از یقین سابق به صدق العادل نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به حجیت خبره، هذا اول کلام که اماره حجت باشه. ما هنوز گیریم که اماره حجته یا استطاق. شما بین دعوا نرخ تعیین کردی، گفتی اماره که معتبره، پس رفعیت از یقین ثابت به شک نشد بلکه به اماره معتبره شد. اعتبار الاماره اول کلام. به چه دلیل شما میگی اماره معتبره و برش مترتب میکنی پس نقض یقین به شک نیست بلکه به اماره ایست که حجته؟ این قلت کذا قلتو، مرحوم آخون میگه این اماره معتبره، خبر معتبره، چون عموم دلالت بر حجیت خبر و اماره کرده. اگر حجت نباشه لا محاله بر اساس مخصص باید باشه، و الا فرضمون اینه که دلیل اماره از حیث عموم و اقتضا قصوری نداره. گفته صدق العاده و در مورد خبر برخلاف حالت سابقه آبا خبرون فیشمله عموم ما دل على حجیت الاخبار. متفوقش اینه که شما دلیل استصحاب رو بخواید به رخش بکشید. پس بنابراین حجیت خبر در مورد معارضه با استصحاب مقتضیش تامه، قصوری در ناحیه اقتضا درش وجود نداره. اگر بخواد خبر حجت نباشه به خاطر اینه که صدق العادل رو باید تو سرش بزنید و تخصیصش بزنید، از این راه دیگه. و الا اگر عموم صادق باشه مخصص هم نداشته باشه، خب موجبی نداره برای رفع ید از دلیل حجیت خبر در مورد معارضه با استفهام. خب اگر این شد، برای مخصصیت نسبت به دلیل حجیت خبر هیچ مخصصی شما ندارید سوای دلیل استصحاب و دلیل اصل عملی. دلیل اصل عملی که میخواد دلیل صد بالعادل رو تخصیص بزنه، و الا غیر از فرضمون اینه ماییم و دلیل اماره و دلیل استصحاب یا سایر اصول عملیه. پس اگر مخصصیتی فرض بشه، مخصص ما از ناحیه لا تنقض الیقین به شک و دلیل استفهام و سایر اصول عملیه. ایشون میگه دلیل استفهام لا یصلح مخصصا کما فی الکفایه، لا یصلح مخصصا لدلیل حجیت خبر الا على وجه دائر. دلیل حجیت استفهام صلاحیت برای مخصصیت نداره مگر به یک وجه مستحیلی. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد دلیل حجیت استصحاب مخصص باشه نسبت به دلیل حجیت خبر، باید دلیل استصحاب معتبر باشه کما فی الکفایه. خوب دقت کنید عبارتشو، به مثقال خرج کرده، باید دلیل حجیت استصحاب معتبر باشه. نمیگه باید عموم داشته باشه تا برگردید بگید خب دلیل استصحاب عموم داره، نه، میگه باید معتبر باشه. کی معتبر دلیل استصحاب؟ لا تنقض الیقین به شک کی معتبره؟ اونجایی که دلیل اماره رو تخصیص بزنه. چون خوب دقت کنید اگر دلیل اماره رو تخصیص نزنه چه اتفاقی میفته؟ مورود دلیل اماره، دلیل استصحاب نیست و نابودش میکنه موضوعاً نه حکماً. به همون بیانی که قبل گذشت، دلیل اعتبار اماره وقتی میگه من معتبرم، پس دیگه نقض یقین به شک نشد، نقض یقین به اماره و حجت شد. کجا میتونه لا تنقض الیقین به شک معتبر باشه و با اعتبارش دلیل حجیت اماره رو تخصیص بزنه؟ یعنی اگر اعتبار داشت دلیل اماره تخصیص میخوره. خب دلیل اعتبار اصل اعتبارش منوط به چیه؟ اعتبارش منوط به اینه که اول بیاد دلیل اماره رو تخصیص بزنه تا دلیل اماره نتونه او رو پودر کنه. تا اون وقت بعد از آنی که دلیل اماره رو تخصیص زد، اون وقت بتونه اعتبار داشته باشه. پس بنابراین مخصصی اعتبارش اگر بخواد دلیل اعتبار اما اصل مخصص باشه، موقوف بر اینه که دلیل اعتبار اصل مخصص باشه. با هوا دورون دیگه، یه بار دیگه میگم، کی میتونه دلیل اصل دلیل اماره رو تخصیص بزنه؟ اونجایی که معتبر باشه. چون اگر معتبر نبود دلیل اصل دلیل اماره رو که نمیتونه تخصیص بزنه. کی معتبره دلیل اصل؟ اونجایی که دلیل اماره موضوعی رو پودر نکنه. کی دلیل اماره اینو پودر نمیکنه؟ اونجایی که دلیل اماره تخصیص بخوره، و الا اگر دلیل اماره تخصیص نخوره اصلا موضوع دلیل اصل و نابود و نیست میکنه. پس بنابراین دلیل استصحاب بخواد مخصص دلیل اماره باشه، موقوف بر اینه که دلیل استصحاب معتبر باشه. معتبر باشه موقوف بر اینه که تخصیص بزنه دلیل اماره رو، چون اگر دلیل اماره رو تخصیص نزنه معتبر نخواهد بود، چون مورود دلیل اماره. پس تخصیص بزنه موقوف بر اینه که تخصیص بزنه. حالا اونم میام اون برش هم از بیام تو چی بگم؟ این اون قلت بعدی آخریه که لما لا یحکس. ما خوب خیال میکنید که اگر میخواست بایی شدی حرف خودش تثبیت بکنه که دیگه اینو معنیش مطالعه نکردید. کلام مرحوم روز سه شنبه عرض کردم آقایون کلام مرحوم آخوند رو در دررش مراجعه کنن. این نمیدوند. این اشکالی که شما الان کردید خیلی باریکلا نداره، چون که این اشکال به ذهن خیلی هم میاد. باریکلا اون وقتی داشت که این اشکال رو نمیکردید، چون جوابش رو کلام آخون دیده بودید. اگر هنری داشتید به اون اشکال جواب مرحوم آخون اشکال میکردید. والا این باریکلای الان یعنی باریکلای به مطالعه نکردن. خب پس یه دفعه دیگه این محظور تخصیص مرحوم آخوند رو عرض میکنم. از اون جاهایی که مرحوم آخوند گل کاشته، مرحوم آقای بروجردی هم به دنبال ایشون همین حرف ایشون رو دنبال کرده، میگه حق با استادمونه. و نوعاً کسانی که حرف مرحوم آخوند رو اشکال کردن با کمال احترام به همشون مقصود ایشون رو تلقی نکرده، چون حرف مرحوم آخوند دقت داره. مرحوم آخون میفرماد یا قوم شما میخواید دلیل اعتبار اماره، من مرحوم آخون گفتم موضوع دلیل استصحاب و نابود میکنه، پودر میکنه، نه اینکه شک و پودر میکنه. با وجود دلیل اماره یه نقض یقین به سبب شک نیست، ولو نقض یقین مع شک هست، اما نقض یقین به سبب اماره نه به سبب شد. این قلت که شما داری فرض میکنی اعتبار اماره رو تا میخوایی بگی نقض یقین بل اماره، لا نقض الیقینه به شد. و اعتبار الامارته اول الکلام. قلتو اعتبار الاماره چرا اول الکلام؟ بعد از آنی که عمومش که اول الکلام نیست، مفروض ما عموم دلیل اعتبار اماره، فوقش اینه که شما احتمال مخصص براش دارید. اگر مخصص در بین محتمل بود، خب شما میگفتید که نمیتونم به عموم تمسک کنم با وجود احتمال مخصص، یا ما یفلق مخصصن. ولیکن ایشون میگه ما یفلق مخصصن فی المقام نداریم، برای اینکه ما ادای دلیل است که وجود نداره که به عنوان مخصص دلیل حجیت خبر باشه. خود دلیل استصحاب و اصلا لا یصلح مخصصا الا على وجه دائر و محال. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد دلیل استصحاب و اصل مخصص باشه باید معتبر باشه. معتبر بخواد باشه باید تخصیص بزنه تا اعتبار خودش رو حفظ کنه، چون اگر تخصیص نزد تو سرش خورده. برای اینکه اگر تخصیص نزد اماره وارده برش. پس اگر بخواد مخصص باشه باید مخصص باشه تا مورود نباشه. پس مخصصیتش موقوف بر مخصصیتش. و توقف الشیء علی نفسه یعنی دو و مستحیل دور به این ملاک دوریت توقف شیء علی نفسه دیگه. مخصصیت موقوف بر مخصصیت. پس بنابراین دلیل اصل و منحل استصحاب از دور مخصصیت خارج. وقتی از دور مخصصیت خارج شد یبقا عموم صدق العادل. عموم صدق العادل اقتضاش چیه؟ اقتضاش اینه که در مورد استصحاب اماره حجتون، اگر در مورد استصحاب امار حجتون فلا یکون نقض الیقین بل شک بل یکون نقض الیقین بل امارت الحجه بل امارت المعتبره، نه از باب این که گفتیم شک یعنی عدم الحجه، از اون راه وارد نشد مرحوم آخوند، بلکه از طریق حجیت الاماره در مورد اصل وارد شد. حجیت الاماره فی مورد الاصل به عموم دلیل حجیت الاماره صدق العادل، اون عمومی که خودش شکی درش نیست، این عموم فقط حجیتش مشکوکه، چون احتمال مخصص داره، ولا مخصصه فی البین الا عموم الاصل دلیل الاصل و عموم دلیل الاصل لا لا يصلح مخصصا الا على وجه دائم. و لا يقال و ان قلت، دو ان قلت دیگه برای تکمیل مطلبش مرحوم آخوند نیاز داره که همه رو در همون محدوده یک لا يقال کفایه خلاصه کرده، ولی من از حاشیه رسائل ناچارم بیان کنم تا بعد ببینید عبارت من رو خوندم بیش از اون چه تو حاشیه رسائله حتی یک کلمه هم نداره. من جلسه گذشته گفتم یه لا یقال در حاشیه رسائل هست غیر از اون چه در کفایه، امروز از اون حرفم برمیگردم، میگم هیچی اضافه نیست. مراجعه کنید کلام ایشان رو تا انشاءالله دنبال کنم. والحمدلله رب العالمین.